أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در مسئله دو فرمودن که اخلال به استقبال در ذبح و نهر اگر از روی علم و عمد باشد موجب حرمت مذبوح و منحور می شود، ولی اگر از روی نسیان یا جهل یا عدم معرفت به جهت قبله باشد حیوان حرام نمی شه، بلکه مزکا و حلال هست. در قسمت سوم هم فرمود همین حکم در جایی که استقبال حیوان متوجه کردن حیوان به طرف قبله متعذر باشه، اونجا هم استقبال شرطیت ندارد و حیوان اگه به غیر قبله هم ذبح یا نهر بشه حلال هست، حرام نیست. اما مدرک حکم در این قسمت های سگانه که در عبارت مرحوم سید در عروه اومده نسبت به قسمت اول که اخلال به استقبال قبله در ذبح و نهر از روی علم و عمد باشه، همونطور که در کلام مرحوم آی حکیم در مستمسک آمده، حرام شدن مذبوح و منحور در این فرض مورد تسالم هست، کسی در این قسمت اختلاف و اشکالی نداره، بلا خلاف ولا اشکال. مقتضای شرطیت استقبال در ذبح و نهر که از روایات استفاده میشه همینه. در روایات بیان شده که شرط حلیت ذبیحه این هست که به طرف قبله باشه، استقبل ذبیحتک. مقتضای شرطیت استقبال قبله در ذبح اینه که اگر حیوان ذبح بشه، نهر بشه بدون رعایت قبله، خب این حیوان حلال نمیشه، چون مشروط منتفی میشه با انتفاع شرط. معنای شرطیت و مقتضای شرطیت استقبال اینه. اون روایاتی که دلالت میکردن بر شرطیت استقبال قبله در ذبح و نهر متیقن از اون روایات دیگه فرض علم و عمد دیگه، در اون حساب در فرض علم و عمد مشکلی در حکم به حرمت ذبیحه در جایی که به طرف قبله ذبح نشه مشکلی در این قسمت نیست. روایات شرطیت در باب 14 از ابواب ذبایح اونجا ذکر شده، روایات متعددی در اون باب ذکر شده که از اونها استفاده می شود شرطیت استقبال قبله در ذبح و نهر، مثل روایت اول باب 14 صحیح محمد بن مسلم، قال سأل دعان الذبیحه فقال استقبل به ذبیحتک القبله، یا روایت سوم اون باب که صحیح حلبی هست، سؤل عن الذبیحه تذبح لغیر القبله فقال لا بأس به اذا لم يتعمد. از خود این استفاده میشه که اذا تعمده دیگه فیه بأسون، ذبح به غیر قبله اذا لم يتعمد لا بأس به، اما اذا تعمد معلومه که فیه بأسون. علایال این قسمت اخلال ان علمن و عمدن مشکل نداره، جای بحث نداره، واضح هست حکم در این قسمت. اما قسمت دوم بله نه دیگه نه، در این موارد اینها در مثل زب امثال اینها کلن امر و نهی در این موارد ارشاد به شرطیت و ارشاد به مانیت و اینها هست. ظاهر امر و نهی که در معامله گفتن اینه که ارشاد به فساد یا ارشاد به شرطیت هست، اون معامله اختصاص به معامله به معنای اخص نداره که عقود و ایقاعات باشه. در این مثل زب اینا که مصداق معامله به معنای عام هست، در اینها هم امر و نهی در اینها ظاهرش اینه که حکم وضعی را داره بیان میکنه. حالا این بله در این خود از بر این اساس از خود همون روایت اول استفاده شرطیت میشه. در اون روایات دیگه در فرضی که از روی علم و عمد بله از روی علم و عمد حیوان به غیر قبله ذبح شده، اونجا امام فرموده که فایده نداره دیگه، فیه بس اون دیگه، اگه تعمد کرده باشه، اگه تعمد نکرده باشه لا بسه، اگه تعمد کرده فیه بس اون یعنی حلال نیست دیگه. در بعضی از روایات هم همون روایت محمد المسلم که امروز در ادامه متعرض اون بشیم، در خود اون اومده که خورده نشه دیگه، خورده نمیشه، حیوانی که به غیر قبله ذبح شده خورده نمیشه، خورده نمیشه همون حکم وضعی هست دیگه که حیوان حلال نشده، میته شده. در پس قسمت اول خیلی جای بحث نداره، مسئله واضح هست. اما قسمت دوم، در قسمت دوم عبارت مرحوم سید در عروه سه تا عنوان ذکر شده: نسیان، جهل، عدم معرفت به جهت قبله. در این سه عنوان مرحوم سید فرمودن که اخلال در این موارد سگانه موجب حرام شدن حیوان نمیشه، بلکه حیوان حلال هست، ذبیح حلال میشه. نسبت به عنوان اول از این عناوین که نسیان باشه، این در این عنوان که شخص از روی فراموشی به غیر قبله حیوان را ذبح کرده، اینکه حیوان حلال شده و حرام نیست، میتنی، این مورد اتفاق هست، جای خلافی هم نیست. در جواهر در این قسمت اومده که ولوکان ناسیان صح بلا خلاف اجید حفی بل حکل اجماع علیه غیر واحدن. غیر واحدی از علما ادعای اجماع در این فرض نسیان کردن، ولی علاوه بر اجماع، حالا ممکنه در مورد اجماع مناقشه بشه که اجماع اینجا اجماع مدرکی هست یا محتمل المدرکی هست، واقعا نظر از اجماع از روایات حکم این عنوان اول استفاده میشه، چون در روایات فرمودن که اگر ذبح به غیر قبله از روی تعمد نباشد این لا بحث بهی. این عنوان عدم و تعمد شامل فرض نسیان می شود بلا اشکالن. در روایت بله در صحیح محمد ابن در صحیح حلبی اومده سؤال عن الذبیح تذبح لغیر القبله فقال لا بأس اذا لم يتعمد، یا در صحیح محمد مسلم حدیث چهار اون باب دیگه، حالا سندش چون دیگه سندهای مکرر است اینا قبلا خونده شده احتیاج به خوندن سند نیست، معلومه دیگه روایت بله از جهل سندی مشکل سندی در این روایات نیست. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن ذبیحه ذبح لغیر القبله فقال کل بلا بأس بذالک ما لم یتعمده. میشه این را بخوری، ولی مادامی که تعمد در کار نباشه نمیشه. یا در صحیحه علی ابن جعفر که حدیث پنج همون باب باشه، که صحیحه علی ابن جعفر گفته میشه به خاطر اینکه در اونجا داره که علی ابن جعفر فی کتابی ان اخیه قال سألتو ان الرجل یزو علی غیر القبله، از در فرمودن لا بأس اذا لم یتعمد، اگر تعمد نباشه در ذبح به غیر قبله تعمد نباشه مانعی نداره. صحیح بودن به اعتبار اینه که صاحب وسائل نقل میکنه از کتاب علی ابن جعفر، به سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر از طریق شیخ طوسی سند از طریق شیخ طوسی، سند داره صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر و خود شیخ طوسی در فهرست سندش را به کتاب علی بن جعفر ذکر کرده است. تا شیخ طوسی تمام، از شیخ طوسی تا علی بن جعفر هم تمام، ضم این دو قسمت به هم دیگه نتیجه میدهد که سند نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر میشه سند صحیح. خب در این روایات عنوان عدم و تعمد ذکر شده، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، موضوع برای حرمه حلیت در این روایات عدم و تعمد هست. این عنوان عدم و تعمد در صدقش در فرض نسیان که شک و تردید نیست در مورد نسیان صادق هست، عنوان عدم و تعمد صادق، کسی فراموش کرده از روی فراموشی حیوان را به طرف قبله به غیر القبله ذبح کرده، اینجا در این مورد صد میکنه که این تعمد نداشت در این قسمت. موضوع برای حلیت هم عدم و تعمد،
موضوع حکمش فرقی نداره دیگه، ناسیان چه به حکم چه به موضوع دیگه،
بفلت دیگه. الان فرض نسیان هم
در مورد
بله در مورد نسیان بله چیز نکرده، در عبارت مرحوم سید تفصیل ندادن نسیان موضوع نسیان. عنوان عدم و تعمد صادق هست، عنوان عدم و تعمد در جایی که شخص ناسی باشه صادقه. پس این عنوان اول که نسیان باشه حکم در او معلوم شد به خاطر صدق عنوان عدم و تعمد.
احتمال بده فراموش کنه، تعرض نکنه، تعمد
حساب نمیشه. نه ولی الان بالاخره در حال ذبح در حال ذبح تعمد به ذبح علاقه القبله نکرده، عیب نداره. علایال این ذبحش نمیگن ذبح تعمدی به غیر قبله است. پس عنوان اول که مشکل نداره. و همینطور نسبت به عنوان سوم که شخص به خاطر عدم المعرفه به جهت القبله حیوان را ذبح کرده است به غیر قبله، نمیدونست قبله به کدوم طرف هست، الان احتیاج به ذبح حیوان پیدا کرده بله و قبله را تشخیص نمیده، این اگر به طرفی ذبح بکنه که اون طرف معلوم بعداً کشف بشود که غیر قبله بوده، نمیگن تعمدن به طرف قبله است. عنوان تعمد در اینجا صادق نیست. عدم المعرفت به جهت القبله، این همون جهل موضوع هست. با توجه به اینکه عدم المعرفت به جهت القبله جهل به موضوع هست، اون جهلی که قبل از او ذکر شده که عنوان دومه، اون طبعا منحصر میشه در جهل به حکم دیگه. پس مرحوم سید در این عناوین ثلاثه هم نسیان، هم جهل به حکم، هم جهل به موضوع را فرمودن مورد اغماز هست، مورد عفو و اشکال ندارد. نسبت به عنوان سوم که لم یعرف جهت القبله، در این قسمت هم باز ادعای اجماع شده که کسی که جهت قبله را نمیشناسه ولی بالاخره الان احتیاج به گوشت حیوان پیدا کرده میخواد حیوان را ذبح بکنه، بله؟
حتی اگر فحص نکنم
بله تعمد نه، عنوان تعمد صدق نمی کنه. تعمد در جایی است که جهت قبله را، اون جهت را بدونی که اون جهت جهت قبله است. حالا در جایی را که در جهل به موضوع،
یعنی الان یه نفر استاده میتونه از اون بپرسه که قبله
کنه، بله حالا اون جایی که
اینجا هم تعمد صدق
نمی‌کنه، اونجا عمدن به طرف غیر قبله نه، اونجا هم صدق نمی کنه. حالا مگر اینکه کسی در این مواردی که با فحص مثلا با قلیل سید میکنه، اونجا این اصلا این از کرنه کل علم بدونه، اون حرف دیگه. ولی اگه بگیم نه این مواردی که فحص قلیل میخواد، اینجا هم شخص جاهله، حقیقتا جاهله، اگه اینو بگیم خب این موارد این شخص تعمد نداشت. پس این قسمت سوم، عنوان سوم که عدم المعرفت به جهت قبله باشه، در جواهر هم در ادعای اجماع شده، البته ادعای سری نه، تعبیر صاحب جواهر اینه که لا بأس بهی علی ما سر بهی غیر واحد بل نسبه بعضهم الی الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع علیه. اجماع سری نیست ولی بالاخره گفتن قول اصحاب در عدم المعرفه به جهت قبله اینه. خب اینجا علاوه بر اینکه علاوه بر اجماع و عدم الخلافی که از عبارت جواهر استفاده میشه، عنوانی که به تعبیر صاحب جواهر عنوانی که موضوع حلیت در ذبیحه قرار داده شده که عدم تعمد به ذبح علی غیر القبله هست، این عنوان در این در مورد شخصی که به خاطر عدم المعرفه به جهت القبله به طرف مثلا مشرق حیوان را سر بریده، این عنوان محلل صادق هست. وقتی سید کرد حکم، بله طبعا در این قسمت تمام میشه، یعنی حیوان حلال هست، حیوان حرام نیست. پس عنوان نسیان، عنوان معرفت عدم المعرفه به جهت قبله در عبارت مرحوم سید بیان شده در قسمت دوم، عنوان خطای در اجتهاد و عنوان غفله در عبارت مرحوم سید ذکر نشده، ولی اون در مورد اون عناوین هم همین عنوان عدم تعمل صادقه دیگه. اگر کسی اجتهاد کرده ولی اجتهادش خطا در اومد، تحری کرده بود ولی حیوان رو به اون طرف ذبح کرد، بعد معلوم شد که این قبله نیست، خب اینجا هم در این موارد معلومه که عنوان عدم تعمل صادقه. غفله در مورد غفلت هم عنوان عدم تعمل صادقه. پس قسمت یعنی عنوان اول که نسیان باشه، جای بله عنوان اول که نسیان باشه حکمش واضح هست، مشکلی در اون نیست. عنوان سوم و ملحقات به عنوان سوم که غفلت و خطای در اجتهاد باشه، اینم حکمش اشکالی نداره. میمونه این عنوان دوم، عنوان وسطی که عنوان جهل به قرینه مقابله با عدم المعرفه به جهت القبله. جهل در اینجا جهل حکمه. آیا در جایی که از روی جهل به حکم شخص به طرف قبله ذبح نکرده، به غیر القبله ذبح کرد، آیا اینجا حیوان حلال هست یا حلال نیست؟ و در ما بله این جای اونی که جای بحث داره اینه. وجه اشکال در این مورد اینه که در این عنوان دوم، اینه که همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، اینجا از موارد عدم و تعمد نیست. کسی که نرفت یاد بگیره اصلا قبله کدوم لازم هست، ذبح به طرف قبله باشه، نهر به طرف قبله باشه، نرفت یاد بگیره در بله کلام صاحب جواهر هم اومده که اینجا عنوان عدم و تعمد صادق نیست، ولی در این حال که عنوان عدم و تعمد صادق نیست و از روایاتی که درش مالم یتعمده آمده است نمیتوانیم استفاده کنیم حلیت در مورد جهل به حکم را، صاحب جواهر فرموده در این مورد هم حکم اینه که اینجا هم حلاله، به دو دلیل. با استناد به دو دلیل فرمودن اینجا حکم اینه. اینکه چه مورد از موارد تعمد نیست، عدم تعمد نیست، به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم توضیحش اومده، خب این شخص میدانه به طرف خاصی داره حیوان را ذبح میکنه، ملتفته، طرف مشرقه، به این طرف داره ذبح میکنه، این طرف کجا هست اینا رو میدونه دیگه. اما اینکه این طرف آیا شرط هست در حلیت ذبیحه که به طرف قبله باشد، این رو نمیدون. طرف رو میدون، این طرف مثلا جنوب هم غیر قبله است مثلا، یا مشرق هم غیر قبله است. غیر قبله بودن محرز هست، اما اینکه شرط هست که ذبیحه به طرف قبله، حیوان به طرف قبله ذبح بشه، این محل اینه. عنوان تأمل صادقه چون این ملتفت به موضوع هست. وقتی ملتفت به موضوع باشد که این طرف نماز میخونه مثلا به این طرف جنوب، الان داره این طرف به مشرق، براش محرزه، ملتفته که طرف مشرق طرف قبله نیست دیگه.
به جای
میگم نماز، حالا اونجا حداقل اونجا که میتونه نماز، نماز خونه دیگه، نمازش که میخونه، نماز میخونه، ولی اصل چیز را نداره. اونجا را، اون قسمت را شما بفرمایید. در جایی را که شخص نماز میخونه معلومه که قبله این محله به کدوم طرفه، ولی الان حیوان را در خانهش میخواد ذبح بکنه به این طرف مقابل. این که این عدم القبله هست، غیر القبله هست، نسبت به این التفات داره، نسبت به موضوع آمده، نسبت به موضوع هست. صرف این که جاهل به حکم هست، جهل به حکم مانع از صدق عمد نسبت به موضوع نمیشه. روی این حساب در ابواب دیگه هم همینطوری فرمودن، مثلا در این بحث که آیا فرو بردن سر در زیر آب در حال روزه موجب بطلان روزه می شود یا نه، در اونجا عنوان عمد اومده است که اگه کسی تعمد داشته باشد این موجب بطلان روزه است. حالا اگر کسی سرش را در آب فرو می برد به خاطر ندانستن حکم، چون اصلا این حکم را نمی داند که روزه مشروط به عدم این بله ادخال رأس فی الماء هست، این را نمیداند، این گفتن که ولو در بعضی از کلمات هست که اینجا از مصادیق عدم تعمده، از مصادیق بله عدم تعمده، ولی اشکال کردن گفتن نه این بنده خدا خودش میدونه دیگه، با علم و از روی علم و التفات سرش رو زیر آب میره شنا میکنه، مثلا معلومه دیگه نسبت به این تعمد داره. یا بله موارد دیگه ای که سرش را زیر آب می، فقط سرش را، بدنش را زیر آب نمی بره، نسبت به موضوع آمده، نسبت به موضوع حساب میشه. اونی که در روایت آمده است عنوان عام در همین فرو بردن سر زیر آب تعمد داشته باشه، این شخص هم تعمد در این جهت داره ولو حکم را نمیداند. چرا این کار را کرده؟ حالا بالاخره نسیان موضوع رو شما درست بکنید. فعلا الان در این ناسی به حکم را ممکنه بر اساس همونی که قبل ناسی به حکم را از جهت بله نسبت به ناسی به حکم اگر نسبت به موضوع التفات داشته باشه ممکنه گفته بشه، ولی اگر نسبت به موضوع از روی فراموشی کلن نمیدونه، یعنی یادش رفته اینه و این سبب غفلتش نسبت به موضوع شده، اونجا داخل در محل بحث. موارد غفلت، موارد عدم المعرفه، اونا مصداق عدم تعمد بود، ولی صورت جهل به حکمه که با التفات به موضوع هست. اون مثالی که گفتیم نماز میخونه در خونش به طرف خاصی، ولی حیوان رو الان میخواد ذبح بکنه به طرف دیگه ذبح میکنه و چرا این به این طرف ذبح کرده است؟ چون جهل به حکم داشت، جهل به شرطیت استقبال داشت. جهل به شرطیت استقبال مانع از صدق تعمد به لحاظ موضوع نمیشه. پس در این قسمت مشکل از اینجا پیدا میشه که عنوان محللی که در روایاتی مثل صحیح محمد مسلم و صحیح حلبی ذکر شده، این عنوان در اینجا صادق نیست، بلکه این از مصادیق عمده. حالا با توجه به اینکه این از مصادیق عمده، به چه دلیل ما بگوییم که اینجا این اخلال به استقبال از روی جهل، جهل به حکم موجب حرمت ذبیحه نمی شود؟ مرحوم صاحب جواهر به دو دلیل استدلال کرده. دلیل اول روایت بله دعائم هست، فرمودن هم از روایت دعائم هم از روایت از حسن محمد مسلم صالح، از این دو دلیل، از این دو تا روایت می توان استفاده کرد که جهل به حکم هم مثل نسیان موجب حلیت ذبیحه میشه. روایت دعائم اینه، امکان که در مستدرک این اومده است، در باب 12 از ابواب ذبایح مستدرک، حدیث دوم، فی من ذبح لغیر القبله، در جواب در حکم این مورد که ذبح به غیر قبله باشه اینطور اومده، ان کان خطا اخته، در بعضی نقل داره اخته او نسیه او جهله فلا شیء علیه، این که اگه از روی جهل باشه لا اشکال. این جهل گفتن جهل در اینجا هم جهل به موضوع هم جهل به حکم، هر دو رو شامل میشه. و تو اکل ذبیحتو و این تعمد ذالکه فقط عصا، ولی اگر این از روی تعمد باشه این بله این کار خوبی نیست. ولا نحب ان تؤکل ذبیحتو تلکه اذا تعمده، ما دوست نداریم خوردن این ذبیحه را. بله در جواهر این روایت که خواست نقل میکنه تعبیر این با این عبارت نقل کرده از دعایم ولا یجب بله ولا یجب ان تؤکل ذبیحتو تلکه اذا تعمد، ولی در خود همونطور که مرحوم خویی هم اشاره فرمودن در خود مستدرک این عنوان لا نحب هست. لا نحب همون نکر به معنای همون نکره و اینا هست که ما خوش نداریم، ناخوشایند هست برای ما، پیش ما ناخوش کار ناخوشایندی هست. علایال اون قسمت مورد استشهاد اینه که در این روایت دائم تعبیر جهل به کار رفته و جهل هم شاعم هست، مطلق هست، هم جهل به حکم هم جهل به موضوع هر دو رو شامل می شود. این دلیل اول. خب اشکال به این دلیل در کلمات مطرح شده، واضح دیگه که اولا این من حیث السند روایت دائم ضعیف السنده، با روایت ضعیف و سند که نمیشه مشکل را حل کرد. اگه کسی بگوید که این بله از باب فتوای اصحاب و عمل اصحاب به روایت ضعف سند جبران میشه، اشکال کردن که این کبرای اصلی این که با عمل مشهور ضعف سند جبران بشه یا نه از نظر کبروی محل منع محل مناقشه است. لو سلم از که کبرا تمام باشه، ولی از جهت صغروی در جایی با عمل مشهور ضعف روایت جبران می شود که معلوم بشود مشهور به این روایت استناد کردن، ولی اگر استناد مشهور به این روایت محرز نباشه فایده نداره که این کاشفه از تمامیت سند در روایت نمیشه. این روایت اول مشکلی بله این روایت اول قابل استدلال نیست، روایت اول قابل استدلال نیست به خاطر ضعف سند و بله به خاطر ضعف سند. مرحوم‌های خویی اشکال دیگه هم در این روایت کردن، فرمودن که این در این روایت عنوان جل بلو اومده به نحو مطلق، ولی در زیل در روایت علا تقدیر صدورش اینطور امام فرموده باشن و این تعمد ذالکه فقط عصا، در مقابل اون عناوین سگانه عنوان تعمد را ذکر کرده. جاهل به حکم مصداق متعمده یا مصداق غیر متعمد؟ مصداق متعمده دیگه. به قرینه مقابله که تعمد شامل جاهل به حکم می شود، عنوان جهلی که در صدر در روایت دائم ذکر شده باید اختصاص به جهل به موضوع پیدا کنه. جهل در مقابل تعمده، اگر چون تعمد چون جاهل به حکم مصداق تعمد هست، پس مراد از جهل مطلق در ابتدا جهل به موضوع هست، همون عدم المعرفه به جهت قبله هست و الا تقابل و مقابله بین هما تمام نمیشه. حالا این بله
چرا تعمد در جهل و قرینه میگه که مراد از تعمد، یعنی با این جهل و قرینه میگیره برای
تعمد در معنای تعمد کسی مناقشه داره او جهل به اطلاقش میخواد اینا بگیره، ولی عنوان نه تعمد دیگه تعمد چی؟ تعمد غیر جهلی یعنی متوهم چی؟ تعمد دیگه در تعمد بخوام تصرف بکنیم
اینجا نیست، تعمد جاهلانه و عالمانه
است دیگه، تعمد بالاخره تعمد نیست دیگه، در مقابل اونا تعمد دیگه، در خود تعمد این کنه تمام الموجود تعمده، در تعمد تفصیل نیست، یعنی همونطور که از کلام مرحوم صاحب جواهر هم در جای دیگه استفاده میشه، اینی که در این مجموع روایاتی که در باب چه در باب 14 ذکر شده، اینه که حکم در حلیت ذبیحه و حرمت ذبیحه یدور و مدار تأمل و عدم تأمل. تأمل موضوعیت داره دیگه، به تأمل نمیشه اشکال کرد، نمیشه تغییر زد. اون وقت تأمل به اطلاقش باقیه، اون روایت جل باید تغییر بکنه. بله رابطه منوج، ولی عرض میکنه تمام الموضوع با استفاده از روایات دیگر استفاده میشه که تعمد من حیث و انه تعمد دخالت داره، نه اینکه بخش خاصی از تعمد، حصه خاصی از تعمد دخالت داشته باشه. حالا این چون مربوط به روایت دائم هست که من حیث و سند ضعف سندی داره دیگه، این بحثا فرعی میشه دیگه، بنابر فرض صحت هست که این فرضم که واقعیت نداره، قابل التزام نیست. عمده روایت دوم، دلیل دوم صاحب جواهر هست که فرمودن از این روایت، از این صحیحه محمد بن مسلم استفاده می شود که جهل به حکم هم جهل به حکم هم موجب حلیت، اخلال به استقبال از روی جهل به حکم هم موجب حلیت حیوان می شود. این تعبیر صاحب جواهر حسنه است، حسنه به خاطر اینکه در سند روایت بله علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم وارد شده، به اعتبار اینکه مثلا در مورد ابراهیم ابن هاشم وساقت احراز نشده ولی مد احراز شده، ممدوح است، از جهت مد و عدم احراز وساقت از این روایات در خیلی از کلمات تعبیر به حسنه میشه، از اینجور روایاتی که ابراهیم بن هاشم در سندشه. ولی بنابر این که وساقت ابراهیم بن هاشم احراز شده باشه دیگه این روایت میشه صحیحه. در اون روایت محمد مسلم حدیث دو باب 14 از ابواب زبایه و عن علی بن ابراهیم، یعنی کلینی از علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن عمر بن عزینه، عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ذبح ذبیحة فجهل ان یوجهها الى القبله، حیوانی را ذبح کرد ولی جاهل بود که این حیوان را به طرف قبله بگرداند. قال کل منها، در جواب سؤال اول امام علیه السلام فرمود از اون میتوان خورد، از جهل، در موارد جهل به استقبال حیوان حلاله، قابل خوردن. فقلت، سوال دوم، فقلت له فانه لم یوجهها، به امام عرض کردم که حالا اگر موردی که شخص حیوان را به طرف قبله قرار نداد و حیوان به طرف قبله قرار داده نشد، واقعا به طرف قبله قرار داده نشد، حکم این چه چیزی است؟ امام علیه السلام فرمود فلا تأکل منها، از این حیوان دیگه نخور، ولا تأکل من ذبیحة ما لم یذکر اسم الله علیها، که مربوط به بله اعتبار تسمیه است. در ادامه فرمودن وقال اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبیحة که القبله، وقتی میخوای حیوان رو ذبح کنی باید به طرف قبله ذبح کنی. مرحوم صاحب جواهر فرمودند خب در این روایت دو تا سوال شده، در سوال اول جواب جواز الاکل، در سوال دوم جواب عدم جواز اکل، حرمت اکل. در اینکه این دو تا سوال مربوط به مورد این دو سوال چه چیزی هست، دو تا احتمال وجود داره در معنای روایت از جهت مورد این دو سوال. احتمال اول اینه که در هر دو مورد شخص به طرف به غیر قبله ذبح کرده است، در هر دو ذبح به غیر قبله اتفاق افتاده است، ذبح به غیر قبله اتفاق افتاده است، منتها در مورد سوال اول شخص جاهل بوده به از روی جهل به غیر قبله ذبح کرده، در مورد سوال دوم ذبح به غیر قبله ان عمدن اتفاق افتاده. این یک احتمال که اگر این احتمال در روایت مراد باشد، این روایت دلیل هست بر حلیت در مورد جهل به حکم، چون در جایی که حیوان به غیر قبله ذبح شده در حقیقت تفصیل هست بین صورت علم و جهل، بین صورت علم و عام و جهل. در صورت جهل حیوان حلال، در صورت علم و عام حیوان حرام میشن. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این دوتا موردی که در سوال ذکر شده در هر دو مورد شخص جاهل به استقبال بوده، در هر دو مورد جاهل در به استقبال بوده. جهل وصف مشترک بین این دو مورده، ولی فرق بین این دو مورد، فارق بین این دو مورد اینه که در مورد اول که شخص جهل به قبله داشت، به علا سبیل اتفاق حیوان به طرف قبله ذبح شده، اتفاقا بدون التفات طرف حیوان به طرف قبله ذبح شده، انکشفه که اون طرف طرف قبله بوده، ولی حال از ذبح شخص ملتفت نبوده، جاهل بوده. اما در مورد سوال دوم نه، جاهل بوده و عملا هم برخلاف قبله در آمد، به حیوان به غیر قبله ذبح شده. این مورد، این احتمال دوم. اگه معنای روایت احتمال دوم باشه، از این روایت استفاده نمی شود که جهل هم محلله، بلکه به عکس از این روایت استفاده می شود که در جایی که حیوان به غیر قبله ذبح شده و شخص جاهل بوده، باز حیوان لا یؤکل هست، حیوان حرامه. اگر احتمال دوم مراد باشد، روایت علی خلاف المطلوبه عدل، دلیل بر خلاف مطلوبه، نه دلیل بر مطلوب. خب این روایت، پس دو تا احتمال در معنای این روایت به حسب سوالین وارد در روایت وجود داره. فرمودن ولو این دو تا احتمال وجود داره، ولی ترجیح با احتمال اول هست. چرا؟ به خاطر اینکه مشهور فتوای به این احتمال، بر اساس احتمال مشهور فتوا دادن به اینکه در این مورد در صورت جهل به حکم حیوان حلال میشه. فرمودن الا ان فتوى الاصحاب على وجه لا اجد فيه خلافا، خلافا بین من تعرض له، على وجه لا اجد فيه خلافا بین من تعرض له ترجع الاول. این فتوای مشهور موجب ترجیح احتمال اول میشه. این بیان مرحوم صاحب جواهر که در روایت دو تا احتمال هست و فتوای مشهور میآید احتمال اول را ترجیح میده.
احتمال دیگه نیست؟
حالا فعلا همین دو تا
احتمال دیگه میشه.
حالا
بیا راحتی بودن، اینکه به سمت قبله بوده میتونست فسخ کنه، نمیتونست فسخ کنه، یا
این خصوصیات که در روایت نیومده که فرض بکنه این در هر دو جهت مشترک.
فرض
شما تو روایت
هست اونا احتمال این فتوای این نمیشه پس خونه.
نه دیگه، اون که در صورت اول اومده در صورت دوم اون. حالا این که در این روایت چطور میشه، این فرضهای مختلف، احتمالات مختلف، اون قیودش باید یه جوری باشه که مناسب با مورد باشه که ما بگیم این از این قبیله مون، ما از قبیله اینجور نیست. حالا اجازه بفرمایید همین این دوتا احتمال با اونی که بعداً گفته میشه احتمال سوم، مرحوم احتمال مرحوم فیض در وافی از اونم مطرح بشه، حالا ببین همین مسئله حل میشه، احتیاج به احتمالات دیگه نیست. حالا پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه که دوتا احتمال در بین هست و فتوای مشهور میآید احتمال اول را ترجیح میدهد، باعث میشود که ما روایت را حمل بر احتمال اول بکنیم. نتیجه احتمال اول هم این میشود که جهل به حکم مثل نسیان، مثل غفلت، اینها بله موجب حلیت حیوان میشه. مرحوم آقای خویی اشکال کردن به فرمایش صاحب جواهر، فرمودن که وقتی روایت فی حد نفسی در این دوتا احتمال در او هست، به این دوتا احتمال با در نظر گرفتن الفاظ و تعابیری که در روایت اومده علا حد سوا باشه، مجرد این که مشهور فتوای به احد و طرفین دادن، این که موجب ترجیح نمیشه. بله در جایی که مشهور به یک روایت عمل کردند، از جهت اینکه از این روایت این معنای خاص را فهمیدند، استظهار کردند این معنای خاص را. این در این موارد ممکنه فتوای مشهور ملاک بشود، از جهت اینکه اینها اهل عرف هستند و نزدیک به زمان صدور روایت هستند. فهم اینها نشون میده، فتوای اینها نشون میدهد که متفاهم عرفی از کلام اینه. در جایی که فتوای مشهور به یک روایتی محرز بشود و کاشف از فهم عرفی باشه، اونجا بله، اونجا فهم مشهور به فهم مشهور اعتنا میشه، اون میشه میتونه ملاک برای تعیین احد احتمالات در روایت باشه. ولی در محل بعض که اینطور نیست که مشهور بر اساس استظهار از این روایت این کار را کرده باشن. پس این فرمایش صاحب جواهر که در تردید بین الاحتمالین ما به خاطر فتوای مشهور بخواهیم ترجیح بدیم، این تمام نیست. بله، در اینجا فرمانروای خوبی فرموده، در اینجا ما باید روایت را حمل بر احتمال اول بکنیم و احتمال دوم صحیح جا نداره. چرا؟ چون احتمال دوم فی حد نفسهی بعیده، در عرض احتمال اول نیست. چطور احتمال دوم فی حد نفسهی ضعیف هست، در غایت ضعف هست؟ فرمودن به خاطر اینکه بحث به احتمال دوم، محمد مسلم چجور سوال میکنه از امام؟ سوال میکنه که در جایی که شخص در حال ضعف جاهل به قبله بود، ولی عملا ذبحش به طرف قبله واقع شده، آیا این خوردنی هست حیوان یا نه؟ این اصلا سوال جا داره از مثل محمد بن مسلمه که آشنای به مذاق اهل بیته و روایات دست او هست، جا داره که بگه که مثلا احتمال این رو بده که در ذبح حیوان حتما در حال ذبح قصد این که به طرف قبله باشه مثلا شرط، التفات به این شرطه. اگر شرطیت داشته باشد، واقع ذبح به غیر قبله شرطیت داره، نه اینکه ذابه در حین عمل التفات داشته باشه. خب با توجه به اینکه این احتمال، یعنی احتمال دوم اگر باشه، معناش احتمال دوم این میشه که محمد مسلم یه چنین سوال بی موردی بی جایی از امام کرده باشه و این با شأن محمد مسلم سازگاری نداره، پس ما نمیتوانیم روایت را حمل بر احتمال دوم بکنیم. مراد از روایت همون احتمال اول هست. این روایت بر همون احتمال اول هم می شود و به حسب احتمال اول هم مطلق الجهل، چه جهل به موضوع چه جهل به حکم، برای حلال بودن حیوان کافی. این فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام. ولی آیا این فرمایش بالاخره هر شخص عادیه که اندک توجهی داشته باشه این رو میدونه دیگه که به قصد وجه و قصد غربت اینا، در اینا که معتبر نیست دیگه. این از حیث قبله بودن، وجه قصد وجه به این معنا که به قصد خود عنوان قبله بودن را که بدونه، این اشکا این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. ولی در هم بحث‌های قبلی عرض شده بود که دو تا اشکال به این فرمایش مرحوم آقای خویی وارده. اشکال مناقشه اول اینه که اگر احتمالات در روایت منحصر در این دو احتمال بود، این فرمایش برای تعین احتمال اول کافی بود. ولی در اینجا یک احتمال سومی وجود دارد که مرحوم فیض در وافی اون احتمال را مطرح کرده. اگر اون احتمال فی حد نفسی صحیح باشد، روایت بین احتمال اول و اون احتمال سومی که مرحوم فیض فرموده است، ارائه فرموده، بین این دو مردد و مجمل میشه. در نتیجه نمیتوان به روایت بر اساس احتمال اول استناد کرد. و صلی الله علی محمد.